زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، امروز روز اول ماه مبارک رمضان است. ما گفتیم روی از این موضوع بحث بکنیم، ببینیم که مهمانای محترم ما در این مورد چی صحبت های خواهد انجام دادن. سوال اساسی که از شما داریم، چرا قیمت های مواد خوراکه در ماه رمضان بالا رفته؟ قسمی که می دانین با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مردم کابل بسیار نگران افزایش قیمت اجناس و سوء استفاده فروشندگان هستند. مصطفی، یکی از ساکنان شهر کابل میگوید که در این ایام قیمت ها به شدت بالا رفته و دکانداران از این موقعیت سوء استفاده میکنند. نجیب الله، یک باشنده دیگر، میگه که قیمت های مواد غذایی به طور قابل توجه افزایش یافته و از حکومت میخوان که این موضوع را کنترل کنند. و مولوی عبدالصبور عباسی تاکید میکند که رمضان ماه رحم و برکت است و فروشندگان باید از گران فروشی پرهیز کنند. از میهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم عبدالاحمد عرفانی که خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند، میهمان برنامه ما میباشند. آقای عرفانی، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر همکاران محترم شما، بر دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و درنده خواهد شنیده.
خب، در قدم اول بسیار کوتاه روی اهمیت ماه مبارک رمضان اگر بگوییم، بفرمایید آقای عرفانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، قال الحکیم فی مکان کتابه الکریم، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الآیه در اون شکی نداره، یکی از ارکان مهم دین مقدس اسلام ماه مبارک رمضان هست. این ماه ماه تزکیه نفس است، خواب برای خود انسان باشه، برای جسم انسان و برای دیگران هست که چند بود اساسی داره. این از نظر دیدگاه دین مبین اسلام ماه عفو، مهربانی، تقویت، ماه صلح و آشتی و آرامش است. اینکه شاید دست ما نرسته یا حرف مرکز گوش نکشه، باید جهان به روی احترام بگذارد که جنگ در این ماه حرام است، همونطور که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه وسلم در تمام امورات جنگ حرام میدانست به غیر از کسایی که حمله میکردن، اما مخصوص در این ماه پیامبر بزرگوار اسلام سلام هیچ نوع نبرد و جنگ را انجام نداده، به خاطر وحی نزول قرآن کریم در این ماه مقدس هست. از اینکه دست ما به کشورها نمیرسه و یا صدای ما مخصوص کسی نمیشنوه، ما در بین خود، در بین همکارانی که داریم، در فامیل محترمی که داریم، هم شهروندانی که داریم، اقوامی داریم، خویشاوندانی داریم، بعد مورد همه را عفو کنیم و بخشش کنیم که ماه عفو و بخشش است. و پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرماید کسانی که عفو و بخشش میکنن در واقع که روزه هم بگیرن و اگر توان روزه ندارن جایگاهشان در واقع جنت الفردوس بدون شک و تردید.
بسیار تشکر آقای عرفانی. خب، مهمان دیگر ما از طریق فیسبوک لایف آمدن، آقای احسان الله احمدزه، خودشان که هم خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی هستن، مهمان برنامه ما شدن. آقای احمدزه، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از همه مهمانان که اینجا حضور دارن و ما رو در برنامه تان داخل کردین، شما تشکریم.
بله، خب شما به عنوان خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی، رمضان آمد، منتها مردم از بالا رفتن قیمت مواد غذایی از کابل و از دیگر ولایت‌های افغانستان شکایت دارن. در این مورد چی گفتنی دارن؟ چرا این اوتوماتیک وقتی که رمضان میاد قیمت‌ها بالا میره و چرا رژیم یا دولت یا حکومت نمیتونه تحت کنترل بگیره؟ چرا شهرولا فعال نیست؟ در این مورد چی گفتنی دارن؟
متاسفانه ای عمل وقتی صورت میگیرند که فساد حضور داشته باشد و مسئولین نتوانه که جلویشان بگیرند. ده حکومت قبلی هم که در کابل بود، در ماه رمضان نرخای مواد خوراکی قیمت میشد و مردم فقیر و بیچاره مشکلات دیگه هم روی بروی میشد. همچنان اینجا در پاکستان همی صورت است، چیزایی که در ماهای دیگه یک نرخ است، در این ماه که است باز نرخایشان بلند میره، بخاطری که در مارکیت کې استا تجارا آزاد استا و می توانند کې نرخ را بالا ببرند و باز مافیا کې د مارکیت حضور داره بر از و هم سهم خودشان می ته دیگه تمام مشکل و ضرر کې استا و مردم غریب و بیچاره پیدا میشه.
خب بهرحال آقای احمدزی تشکر که مهمانای دیگر ما هم آمدن، محترمه مومنه نجیبه کریمی که خودشان تحصیلات علوم دینی و مدرن دارن. خانم کریمی خوش آمدن به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله. با عرض ادب و احترام به محضر شما و علاقمندان به رادیو آزادی.
بله، خب در مورد رمضان مهمترین چیزی که میخواین توجه جلب شود چی گفتنی دارین؟
اول خو قبلا لازم است که از شما و دستندرکاران این برنامه تشکر کنم که این فرصت از اختیار ما قرار دادن تا بتانم در حد وضاحت علمی خودم اطلاعات ما در اختیار شنوندگان رادیوی محترم آزادی قرار بدم. صحبت خود با تلاوت آیه مبارک شروع میکنیم که الله متعال میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و در آیه دیگه است که الله متعال می فرماید که یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تا باشه که شما تقوا کنین. پس از اینجا معلوم است ماه رمضان ماه گرسنگی نیست، ماه تقوا است. ابی عبدالرحمن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، حج البیت و صوم رمضان. موضوعی است که در ماه مبارک رمضان اگر شما شنیده باشین میکانیزم آتافیجی که یعنی بدن خودش را میخوره، به این میگن یک پدیده بسیار مهم و بسیار حیاتی است. وقتی که در مورد آتافیجی میگیم یک فرایند بسیار مهم و شدیداً حیاتی است. چرا؟ به دلیل این که میکانیزم آتافیجی این قسمت است که سلول خراب، سلول مریض، سلول ضعیف، سلول تخریب شده، سلول جهش یافته، سلول معیوب، سلولی که سرطانی شده یا سلولی که در حال تومور شدن است، سلول سمومدار، یعنی خلاصه سلولی که حالش خوب نیست و تجزیه میکنه و بعد از تجزیه وقتی که تجزیه کرد دفع نمیکنه، بازیافت میکنه، مواد سمیش خارج میکنه و چیزی که باقی مانده بازیافت میشه و سلول جوان و تازه تولید میشه. متوجه شدین؟
بکر خانم نجیبه کریمی، خلاصه مطلب از گفتار شما ایماندیم که از لحاظ صحی هم گفتن خوب است. ما هم شنیده بودیم که یک نوع تداوی هم است که تنها یک هفته یا دو هفته تنها او میخورن و تداوی میشن از این قبیل مسائل. با اجازهتان مهمان دیگر مرا با اجازهتان معرفی کنیم، محترمه صالحه عینی که خودشان اونا هم تحلیلگر مسائل حقوق زن هستن، مدافع حقوق زن، اونا هم میلازه با ما هستن. خانم عینی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز و ماه مبارک رمضان از طریق دریچه شما به تمام مردم افغانستان مبارک میگم. انشالله که در این شرایط دشواری که در افغانستان به شرایط اقتصادی که جریان داره که شرایط بد بسیار زیاد هست، به خوبی و به خوشی پشت سر بگذارن.
بله، خب در اروپا در جاهایی که شما هستین وضعیت ماه مبارک رمضان چطور است؟ افغان دیاسپورا رمضان چطور استقبال کردن؟ این مراسم در اوج چطور است به نظر شما؟ فعلا تعقیب کرده تانستین؟ یعنی در اروپا، در امریکا، در بسیاری جاهایی که فعلا میگن میلیون ها افغان زندگی میکنه، در بین از اونها چطور است موضوع؟
ولی بس مسائل دینی و مسائل مذهبی طبعا در هر کشور و در هر گوشه دنیا مسلمانان هستند، نه تنها مسلمانان افغانستان بلکه از سراسر جهان در اروپا هم حضور دارند. و دیروز که ما به یکی از بازارهایی که تجمع مسلمانان زیاد بود، حضور داشتیم، رفتیم و بسیار با یک پیشواز خوب و استقبال بسیار عالی از رمضان با امود چراغ‌هایی که روشن کرده بودند و بعض تزیین‌های انجام داده بودند به خاطر استقبال رمضان و بسیار استقبال خوب و استقبال گرم داشت اینجا هم.
بسیار زیاد تشکر. خب آقای عرفانی، شما به کدام نقاط مهم مسئله ماه مبارک رمضان میخواین توجه را جلب کنین؟ برای از اینکه خانم کریمی خو از نقطه نظر صحیحی هم موضوع را تحلیل کردن، شما دیگر نقاط از این موضوع را، یعنی چیزهای عمده که در ماه مبارک رمضان باید در نظر گرفته شود و باید بفهمن جوانا، چی است از نظر شما؟
اصل اساسی اینه که اگه جوان ها گفتین که باید در این ماه همه کسا احترام بگذارن و ارزش همون اسلامیت خود بدانن، یکی از رکن اساسی دین مقدس اسلام همون روزه هست که ارکان مهم است احترام بگذارن. اما مهمتر از اینه که باید در سطح بزرگتر ما کوشش بکنیم، در سطح جهانی ما این مبارک رمضان رو ببینیم. در قرنهای گذشته تاجران و مسئولانی که در رأس حکومت‌های اسلامی بودند و اگر آیا در غیر اسلامی هم بودند توافق میکردند با همدیگر که در این ماه احترام بگذارند. احترام گذاشتن دن و تبریک گفتن و غیره و غیره اینها نیست، بلکه باید از جان و مال خود در راستها تیر بشن. مخصوصا در کشور افغانستان وزارت محترم اوقاف مسئولیت مهم و اساسی که از امر معروف و نهی از منکر انجام میده، همیشه با ما منکرات رو میگیریم و معروف هیچ وقت پیش نرفتیم. معروفیت مهم اینه که با شاروالی ها باید هماهنگ بشن، نخره های اساسی باید کنترل بشه و در این ماه، و اگر کسانی که از در این ماه گرون فروشی میکنن اینها در محاکمه باید معرفی بشن. به حرف گفتن و به اینها نمیشه علا کلکم راین و کلکم مسئولون ارعیتهی. وقتی که شما اگر بر خلافای چارگانی اسلام هم بنگریم و تاریخ اینها را نگاه بکنیم، در واقع در ماه مبارک رمضان اینا همه مسئولیت های عمده خود بر این میدانستن که تخفیف ویژه برای مسلمانان و غیر مسلمانان در این ماه انجام بدن. برای مسلمانان اینه که به خاطر اینکه خود مسلمان ها سهولت داشته باشند و غیر مسلمان ها این کار چرا انجام می دادن؟ به خاطر که بدانن که ماه رحمت و شفقت و مودت و دوستی و بعدی در واقع دولت افغانستان ایر کنترل بکنه و یکی از مهمترین و اساسی ترین مواردی، همونطور که وزارت اوقاف در این راسته از زمینه های اوقافی مکلف است که نگهداری بکنه در همه امورات، مخصوص در ماه مبارک رمضان باید کنترل مساجد در اونها داشته باشد و بر علاوه که کنترل مساجد، مهمتر و اساسی تر و قانونگذاری تر در جامعه اسلامی اینه که ایشان در نخره های اساسی باید خیلی گام مثبت بردارن. غافل نشینند. در این راستا ما مقصده های اسلامی هم داریم. در تاریخ اسلام در قرن چهارم همیشه یهودی ها در بغداد می آمدن. چرا؟ به خاطر که هر چیزی که ارزان تر بود و در واقع مسلمان ها به تخفیف انجام میدن و این را کوشش کردن که چرا یهودی ها می آید، مسیحا می آید اینجا، این تحقیق کردن که مسلمان ها مالای خود ارزاندن بدن و مردم به تشویق به دین مقدس اسلام بشن.
بله تشکر آقای عرفانی. خب آقای عینی، فکر میکنم شما یک ده دقیقه دیگه هستین و باز میرین، از خاطر یک چند سوال از شما بگیریم. آقای احمدزی، شما من هست کسی که مسائل اجتماعی و سیاسی اینا رو تحلیل میکنین، یک برداشت به نظر ما آمد، یک سوال که متوجه از این شدیم سالها، بسیاری ها 11 ماه بسیار آزادانه برخورد میکنن، مثلا هر کار میکنن، مثلا شاید یگان وقت نماز هم نخوانن و یگانیشون نشون کارهای غیر مذهبی هم شاید بکنن، منتها باز در ماه مبارک رمضان به اصطلاح ما شما پای علاج میکنن، هم نماز، هم تراویح، هم روزه، هم زکات، کل کارا رو در یک ماه میکنن. باز تمام گناه ها رو فکر میکنن که در یک ماه رمضان به خیر پاک میشه، باز خیر باز 11 ماه دیگه باز هم این گناه ها رو، این تخلفات ادامه بده میشه. یک قسم عجیب غریب به نظر شما نمیه؟ به نظر من خود جالب است که چطور 11 ماه گناه کنیم باز یک ماه ثواب کنیم باز او را پاک بکنه، این یک چیز به نظر شما میرسه؟ باز از خانم نجیبه کریمی هم بسیار کوتاه در این مورد تبصره میگیریم. شما من حیث تحلیلگر مسائل اجتماعی چی میگین در این مورد آقای احمدزی؟
خودم من حیث یک جوان ماه رمضان برای خودم فکر میکنیم که ماه اصلاح هست، همین 11 ماه که از ما اشتباها خطا کدام کاری شده که نباید صورت میگرفت، در این ماه باید ما خودم مستقیم کنم، اماده بسازم برای امو 11 ماه آینده که میاید در زندگی ما. ما باید یک انسان باشم که به جامعه خیر ما برسه. همین ما هست که ما ترین میشیم، ما مغز خدا، دل خدا اماده میسازیم به خاطری که در می جامعه مشکلات خیلی زیاد است و در ماه رمضان باید ما شما همه انسان ها خصوصا جوانای ما شما ای به این معنی نیست که شما 11 ماه هر چی کاری را که میکنین، هر ضرری را که به مردم ها میرسانین برسانین، باز در ماه رمضان بیاین کلا را بپوشین و برین مسجد و تراویح. ای چیزا خداوند به عبادت ما شما نیاز نداره، خداوند عجزی ما شما را میبینه که انسان عجزی داره یا نه. اگر عجزی ما شما در این ماه های دیگه نباشه و در ماه رمضان باشه، ای یک قسم فریبکاری است. ما شما نمیتانیم به خداوند فریب بدیم. علیم به ذات صدور، خداوند که است علیم است، هر چیزی را میبینه. دیگه این متاسفانه چیزا است، ولی در ماه رمضان هم بعضی جوانا یک کار میکنه در خانه، یک باس میکنه، یک جنجال جور میکنه که ما روزه گرفتم سری ما این کار میکنین، مغزم کار نمیکنه، یا سیگریت نزدیم یا نسوار و غیره چیزا. زیادی مشکل متاسفانه مشکلات در جامعه ما هست، ولی باید جوانان از این ماه رمضان مبارک بیاموزد که چطور ما و شما برای آینده ماه این سال زندگی ما آماده شویم و با جامعه خود خدمت بکنیم.
تشکر احمدزی صاحب. یک موضوع دیگر را میخواستم از شما پرسان کنم. ما در تلویزیون ها که میبینیم در مخصوصا در ترکیه ماه مبارک رمضان که میشه سرکا بند میشه، مثلا سر سرکا مثلا میزا را میچنن، غذا پخته میکنن، حتی توریست ها اینا ده ها هزار نفر در هر گوشه بغل استانبول، انقره، ازمیر اینجا هر شام افطاری داده میشه. حتی و توریست ها میان و از این موضوع قصه میکنن، خوشی میکنن. در پاکستان هم در دیگه جوامع اسلامی هم این موضوع هست یا نیست به نظر شما؟
در پاکستان در راولپینڈی و اسلام آباد هست. ما امروزم یک تجار دیدم برای یک دکاندار لیست داده که این مردم هست، این فامیلای غریب هست، برای از یا مواد خوراکی بتین برای ماه رمضان. و همچنان ایجا برش دسترخان سرکاری میگه، یعنی حکومتی یا فری مفت مردم ها میگه. یک تجار یک دیگه پخته میکنه با 50 نفر یا 100 نفر هر روز برای از او مفت غذا میتا. و در اسلام آباد و راولپینڈی چیزا هست، ولی متاسفانه در شهرهای دیگه پشاور این چیزا باز نبود. همچنان در کابل باز که هست ما این قسم کدام فعالیت ندیدیم که مردم بیچاره و فقیر. ما در این برنامه که زیاد خفه شدم سری همسایه خود شدم که در کابل ما بودیم و می دیدیم که آنها چای سبز و نان نداشت که برای سحری ما میگیم پشمنی که وا بخوره و روزی خود بگیره. از همه تجارای وطن ما خواست ما است که برای آنها برسد و کمک بکنن. 11 ماه برای خودتان پیسه جمع کردیم، این ماه که است برای همین مردم فقیر و بیچاره کمک بکنین تا روزی تانم خداوند قبول کنه و اون مردم هم احساس بکنه که در جامعه در دنیا مردم های خوب تانو زنده است.
خب آقای احمدزی صدا گم شد یا سخنان شما تمام شد؟ بخیالم که تصویر پسان استاد شد. یک سوال دیگه هم باز از شما خداحافظی میکنیم. در پاکستان ما هم که بودیم در ماه مبارک رمضان مردم که روزه میگیره عصبانی میشن، یک قضو زود عصبانی میشن. من چون در کل دنیا میترسی یا تنها در پاکستان من متوجه شدیم، برای که در اونجا به خلم بسیار تند میخورن و یکیم گشنه میشن و از این قبیل مسائل باز با مهاجرین اینا برخورد بد میکردن. ای اتر چیز شما متوجه شدین یا ناقی من ترکایی در فکر مانده؟ چی میگنم مزهی صاحب، چرا در رمضان عصبانی میشه مردم؟
بله این چیزا هست، خود ما میبینیم اینجا وقتی سرک را موتر رانندگی میکنی یا در دکان چیزی میگیری، حتما میبینی یک دو نفر جنجال میکنه. در کابل هم این چیزا زیاد بود دمای رمضان، خصوصا همین روزای شروعات شنباز درگیری میشد، جنگ میشد. دیگه این مردم یک قسم فکر میکنه که والا بس سری ما بیخی فشار است، کلگی دنیا دمی سری مغز ما آمده و فشار کده. نه توری نیست، مردم غریب و بیچاره همیشه همی فشارا را دیده و گریسنه هسته و تشنه هستن، دمی مشکلات و اموختن بلد شدن. ولی همی مردم های که هسته که یکان تا پولدار و نزدانه که هسته باز که یک کمکی روزه بگیره مغزش گرم شود، دیگه باز می آید خود اله می تا که والا ای توری است و ما روزه گرفتیم است در اسلام آباد و پیندیم ای توری جوانه است در ماه رمضان که یک دو گپ تیز کتشان زدین دیگه در جنگ است.
به هر حال بسیار جد تشکر محترم آقای احسان الله عمزه که به برنامه اشتراک کردین. خیر رو در پاکستان یک ذره مرچ تند هم شاید تاثیر بکنه، زیاد میخورن تند تند نی و هم شاید تاثیر بکنه که باز. بسیار زیاد تشکر از شما، خداحافظی میکنیم از اشتراکتان، خانیتان آباد. قبل از اینکه به متخصصین امور دینی ما مراجعه کنیم، خانم عینی شما چیز علاوه میکنین؟ یعنی ما دیگه ملا نیستیم، مسائل دینی رو زیاد نمیفهمم، تا رمضان یعنی تزکیه نفس است، صبر و حوصله را باید یاد بگیرن، مثلا عصبانی باید نشن، احترام باید بکنن، از این قبیل مسائل هم از تنهایش کم سیر کردن و مثلا یا گشنه گشتن نیست سبب از این. شما منعیسه کسی که در این مورد مثلا نمیفهم تجربه دارین یعنی، اما از حقوق زنا دفاع میکنین، باز کلگی روزه دارم گفته میشنم بازی خانم هاست که ملاحظه آن میخیزن خمیر وا میکنن، تندور وا روشن میکنن، نان وا میپزن، باز آغازاده دیگه قرار باز میاین، باز او را باید از خواب بخیزانی. این قسم چیزا چطور خواهد شدی؟ روزه یک مسئله عدالت اگر باشه، یعنی یک مسئله تزکیه باشه و مسئله مذهبی باشه و اسلامی باشه و از این قبیل مسائل، ماست منطقه باز سر خانم ها هرچی که ازشان بیای ظلم بکنن. نه ایچ طور گپ هست از نقطه نظر شما که از مسائل حقوق زن دفاع میکنین خانم اینی؟
ولی متاسفانه افغانستان یک کشور سنتی هست و همواره همچنین مشکلات و معضلات زنا به شانه های خود حمل کردن و ای که همیشه ما کسایی را داریم که داد از مثلا عدالت و برابری و این چیزا میگن، اما متاسفانه در خانواده ها همچنین موضوعات تطبیق نمیشن و نشده و تا اندکترین دستپیشی یا همکاری با زنا صورت نمیگیره. و بس دیگه ای که موضوع تزکیه نفس است، ما انسان ها را خداوند آفریده که در زندگی باید چیزهای زیادی را بیاموزیم، نه تنها که در ماه مبارک رمضان ما صبر و حوصله مندی داشته باشیم یا بردباری داشته باشیم یا برخورد و سلوک نیک داشته باشیم، نه خیر، نه، ما در تمام ایام زندگی خود باید از روش های خوب، از اخلاق، از برخورد، از احترام و از آگاهی که ما از همسایه های خود آگاه باشیم که اونا با چه مشکلات روبرو هستند، آیا نانی بخوردن دارن ندارن، ماهایی که یک لقمه نان بخوردن داریم، آیا همسایه های ما در چه وضعیت قرار دارن. فقط متاسفانه که در افغانستان یک جامعه است که شعار دادن بسیار آسان است. شعار میتن فقط بر زبان همیشه بیان میکنند، در جامعه عمل ما چیزی را ندیدیم. از ایام کودکی لا جوانی و تا امروز چیزی را ندیدیم که واقعا در افغانستان با پای عمل او پوشانیده شوه یا با پای عمل برسن. کسایی که داد از این میتنن، مثلا امروز حکومت طالبانی در افغانستان حاکم هست و یک دولت یا یک کشور بر پایه مردم و ملتش استوار است. امروز مردم افغانستان متاسفانه که زیر خط فقر قرار دارند، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی در افغانستان به اوج خود رسیده. نقص حقوق بشر، نقص حقوق زنان جریان دارد. با باید هر آن کسی که داد هزی میتنه که من حاکم کشور هستم، باید با تمام مشکلات و موضوعاتی که مربوط به مردم میشه رسیدگی صورت بگیرم. امروز مردم افغانستان رقمنان بخوردن ندارند، اما طالبان به سر از این که باید به یک مقام و مرتبه بالاتر برسند به سر چوکی اینا دعوا دارند. بیاین اول مشکلات اقتصادی و مشکلات اساسی یک کشور که همین مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی هست حل بسازیم و حق و برابری را مد نظر بگیریم. اگر اسلام چنین بیان کرده که باید ما بتانیم به شیوه درستش از قانون اسلام، از چیزی که در احادیث آمده، ما به صورت درست را پیاده بسازیم، اما متاسفانه نخیلی چنین موضوعات نیست. فقط شعار میتن، فقط میگن و بیشترین محدودیت و فرمان صادر کردنشان بالای زنان هست، گویا که زنان در زندگی، در اجتماع، در سیاست حقی ندارن و ای که زنان تدریج اینا از صحنه سیاست و از صحنه اجتماع افغانستان روز به روز حذف میکنن و این خودش یک نقص از یک نقص در حکومت داریشان هست. یک جامعه سالم باید زنان در افغانستان و یا در هر جامعه که باشه، زنان در هر بخش باید حضور داشته باشن. وقتی که یک مادر در خانه فرزنداش تربیه میکنه، بزرگ میکنه و یک رول بسیار عمده را در خانواده ها بازی میکنه، ما اینمی همچنین یک بخشی از سیاست زندگی هست که باید ما زنای افغانستان را حق بدیم درس بخوانن، کار کنن، زحمت بکشن و در بخش اقتصادی ای هم بسیار یک بخش عمده را بازی میکنه که زنان افغانستان زحمت کشیدن، درس خواندن، تحصیل کردن و با آمدن طالبان همه چیز به یک بارگی به فنا رفت و این موضوع را ما تنها مختص به ماه مبارک رمضان نمی سازیم که ما بگوییم همه چیز باید در ماه مبارک رمضان صورت بگیره. اگر عدالت است، اگر برابری است، اگر نماز خواندن است، اگر روزه گرفتن است، بیاییم واقع بینانه نظر داشته باشیم، واقع بینانه ببینیم که ما چی انجام میتیم. کشوری که اسلامی هست و همیشه داد از این میزنیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، یک کشور مسلمان هستیم، کردار ما، رفتار ما، عملکرد ما اصلا هیچ جای از این در اسلام نیامده که ما همچنین عملای زشت.
صدا رفت فکر میکنم. بله تشکر خانم عینی. آقای احمدی هم میگن قطش دا یک شنونده بودک. آقای احمدی میشنوین مرا؟ خوش آمدین به برنامه. آقای احمدی، بله آقای احمدی صحبت کنین. سلزیم بستیدیو
صدای مرداری نظر
بله
شما
خواهد؟ بله صدای تا نداریم صحبت بکنین. رمضان تان مبارک. بفرمایین شما چی گفتاری دارین در مورد ماه مبارک رمضان و از مهمانای ما که دو نفرشان از علمای دینی هستن چی سوال دارین؟ بفرمایین.
زنده باشیش با شما هم همچنان مبارک باشه. خدا کنه جور صدمان باشین شما مهمانای تان. نظر صاحب وقت خو روزه را امروز خوب سپاری کردیم. از این خاطر که روزه خو ببینید که یک ماه مبارک رمضان که ما شما میگم، از این خاطر در عرصه باید مسلمان عدالت داشته باشه، عدل داشته باشه، نصاب داشته باشه، ترحم داشته باشه سر دیگرا، سر فقرا، سر غریبا. یعنی که یک چیز بعد توانش میکشه با دیگرا دستپیشی کنه. از این خاطر که نو مسلمان بودن خواهد می خاطر هسته که دست یکی دیگه خود بگیریم. نو بعض اوقات ببینید افغانستان خیلی بدبختی هسته. نظر صاحب همین اجناس بالا میره و این تو فکر کنی که هر سال که ماه مبارک رمضان
چرا بالا میره؟ او را فهمیدیم سب خبرها هست که قیمت ها را بالا میکنن، اما چرا قیمت ها را بالا میکنن؟ موضوع چی است؟ یعنی به نظر خودت من ایسه کسی که در داخل هستی و سالها در اونجا زندگی کردین و که در بین مردم هستین، سبب ازی
سبب میبینه که ما شما ایتو خوی خواستی بعد مسلمان افغانستان یکی دیش با خود تمیل کرده نو ازمی استفاده بد میکنه. یعنی از خاطر کی یک کسی که روزه باشه ببینه که نظر صاحب در شهر برجا میکنه، میتونه که یک چیز بدل خود دلش میره و یک چیز که او را بخره، خریداری بکنه، در خانه بیاره، قد اولاد و خود خانواده خود بخوره، مگر ببینه که او قیمت میباشه. دل از یک انسان که یعنی ذهن فکرش هم کم میباشه، او خیلی مایوس میشه و تقریبا این خدا را خسر دلش میگرده که یعنی ما مسلمان هستیم، چرا مسلمان هستیم ما که سر ما قدر ظلم میشه و تقریبا ببینه دل یک شک شوبه میغلطه. در سبب هر مسلمان رحم تحرم داشته باشه، مثل ما که پیشتر گفتم عدالت داشته باشه، از این خاطر دلسوزی داشته باشه. دین مبارکی تو مبارک قربانی از شما پروردگار تو جزا روان نکده با ما که با توانی ما باشه، کلش با پایدی ماسته، مگر ما خوب استفاده بکنیم، از او خوب کار بگیریم. نو دیگر باید آدم از یک زبان آدم خوش باشه، تو یک آدم خپه نشه. نو اگر چیز نمیتم یک گپ خوبم یک آدم بزنی خیلی پایدار هست نظر سه بعد از خودم محترم.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی که نظرتان گفتین. خب اگر دیگه شنونده نیست میگن قطعش دیگه شنونده. خب خانم نجیبه کریمی بسیار کوتاه کوتاه اگر صحبت شوه بسیار خوش میشیم. تا جایی که دیده میشه مثلا گپ در خود اسلام نیست بلکه در بین مسلمان هست، یعنی در مسلمان بودن خود ما به خیالم یک قسم مشکلات است. هر کس بمو از نقطه نظر خود به مسائل برخورد میکنه. امی که 11 ماه هر کار که دلشان شد میکنه باز کلش جمع میکنه در یک ماه توبه و نماز و اتگپا. این موضوع چطور است از نقطه نظر شما؟ یعنی این هر سال تکرار شد و این گناه ها و باز 11 ماه گناه و یک ماه ثواب، این تلافی خواهد شد؟ این گناه ها شسته خواهد شد یا چطور؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
بله، امی موضوعی که فعلا ما می‌بینیم تبدیل شده به یک عادت و حدیث که ساخته شده. مثلا میگن که رمضان دای اولش رحمت است، دای دوم مغفرت است، دای سوم رهایی از عذاب جهنم، به حالی که اینچین یک حدیث وجود نداره. یا اینکه کل ما را به گفته شما در وضعیت های بسر می برن که شایسته یک مسلمان نیست، باز مای رمضان چادر می شه و نماز می شه. البته فرضیت روزه یکی از مهمترین فواید روزه است که در قرآن عظیم شان هم با جمله لعلکم تتقون آمدیم که بایی کلمه گویا می شه. و امی عبادت عامل مهم تقوا حساب کنیم، چون تقوا و پرهیزگاری در تربیت و سازندگی هویت یک مسلمان نقش بسیار مهم دارم. و به خاطر رسیدن به این امی اثر پرارزش است که بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان صیام است، روزه است. و قسمی که ما عرض کردیم خصوصا دال روزه اجتناب از گناه است. و از فواید دیگه ای است که روزه زمینه را مهار میکنه که نفس اماره را فراهم میکنه و غلبه به نفس خیلی در اسلام سفارش شده.
تشکر محترمه نجیبه کریمی. خب عرفانی صاحب محترم، شما چی فکر میکنین راجع به این موضوع که 11 ماه گناه شو در یک ماه 11 ماه گناه شسته میشه نمیشه، برای از اینکه در یک ماه سمسه ای مسلمان ما دیگه اونقدر احتیاط اگر نشده دیگه ما، این موضوع چی قسم است از نقطه نظر شما آقای عرفانی؟
سلام مجدد، عرف بسیار خوبی گفتیم. از نظر از اینکه ماه متبرکی هست، ماه غفران و عفو و بخشش است، در این شک نیست که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرمه که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیه، در این شک نیست. اما بحث از تأثیر به خود انسان هست، به خود یک انسان فردی تقوا و پرهیزگاری صورت میگیره که فردی این نمیشه که ما یک حق الله داریم یک حق الناس داریم. هرچند که شما روزه بگیریم، نماز بخونیم، زکات بدیم، امورات اسلامی انجام بدیم، اما اگر دل یکی رو بشکنیم، ظلم بکنیم، ستم بکنیم، در مسند هر مقام باشیم، عدالت نداشته باشیم، در واقع الله متعال هرگز ما را نمیبخشه، به خاطر که همیشه حق الناس مقدمتر از حق الله است. پس به این تزکیه نفسی برای فرد خود شخص است، مثل پرهیزگاری انجام میده. اما اگر شما خواسته باشید ظلم بکنیم، ستم بکنیم، دشنام بدیم، آبرو کسی بریم، عزت کسی بریم، هر امورات غیر اخلاقی رو انجام بدیم که در ماه مبارک رمضان خدا ما رو بخشه، هرگز نه. اگر شما در اساسات دین مبین اسلام هم به تمام قرآن کریم رو شما مطالعه بکنیم و احادیث صحیح شما در واقع مطالعه بکنیم، در هیچ جا نمیده که خدای متعال حق الناس رو ببخشه. میگه نه، به خاطر چرا حق الناس بخشیده نمیشه؟ به خاطر که
انسان از انسان دیگر هیچ مساوات ندارن، هیچ بلندی ندارن، همه با هم مساوات برابر هستند، چی مرد هستن چی زن در پیشگاه پروردگار عالم. مسئله تقوا و پرهیزگاری که در قرآن گفته مسئله فردی برای خود شخص است. پس ای که ما هر جرم جنایت انجام بدیم که در این ماه از اونها خدای متعال ببخشد، نه، بلکه اعمالهای تغییری که مربوط به خود انسان میشه، مربوط به عواملی که غیر اسلامی به حساب فردی خود شخص انجام نداده، میتونیم اون رو الله متعال عفو بخشش میکنه. دیگه اموراتی که در واقع از حق و ناس هست، در هر امورات گذر کردم اگر باشه به هیچ عنوان به ما فایده نداره، بلکه این هم اگر همچون اعمال داشته باشیم قابل قبول هم نیست.
همینجا آقای عرفانی، از نقطه نظر شما یا از نقطه نظر شریعت بگویم، مثلا حکومت طالبا یا میگن دخترای بالغ باید به مکتب نرن، مثلا به دانشگاه نرن یا پوانتون نرن و به کار نمیمانن، از این قبیل مسائل میگن، این تا چه واقعا شرعیست؟ یعنی دخترها از درس محروم میشن؟ این درست است این کار؟ جایز است این کار؟ یعنی چی سبب داره؟ مثلا اگر این جایز نیست، اگر این غیر اسلامی است، یعنی این حق تلفی نیست، در ماه مبارک رمضان این خواه حق العبد میشه، گفته شما حق الناس میشه، این خواه میلیون ها انسان حق تلف شده، این چطور خواهد شد؟ این موضوع از نقطه نظر دینی اگر میره تحلیل کنیم گناه کبیره است، گناه صغیره است، چی از این مثلا؟
محروم کردن سواد، محروم کردن تحصیل، چی مرد باشه چی زن باشه، هر انسانی که او محروم بکن به گزانه، گناه کبیره هست، گناه کبیره هست، مورد عفو و بخشش الله متعال قرار نمیگیره، بگر همون انسانهایی که در همون جغرافیا هستن که اونا عفو کنن که تک تک از اونا رضایت بگیرن، خب هم امکان نداره. در واقع یگانه کشور، اگه ما این به اسلام رب ندیم، ما به تم یگانه کشوری که امروز با تعلیم و تعلم زن مشکل داره افغانستان است. هیچ ممالک اسلامی شما نمیبینید که با تعلیم و تحصیل زن مشکل داشته باشه. اگر مشکل میداشت ملاهای ما، بیایم یک قضیه دیگه، در همین ترکیه زمان عثمانی ها اگر کسی قهوه می نوشید دره می زدن، دره می خود. در واقع امروز خیلی امورات که قهوه بر علاوه که نوش جان میکنن، خیلی امورات دیگر هم سهولت برای مردم خود آوردن، یعنی اسلام مانی از این نشده. من میخوام این بگم بعضی از مواردی که قانونایی که خود همون شخصایی که در همون جغرافیا هستن اونها قوانینی که وضع میکنن، کار خود اینا مربوط به اسلام نداره. اگر شما از بود دینی بگیم، بلکه هر خانم هر دختری که ما منع تاثیر بکنیم، در واقع نمیتونیم خدا رو به آشنا بسازیم، نمیتونیم با پیامبر رو آشنا بسازیم، نمیتونیم با تکنولوژی امرو آشنا بسازیم، او رو حق الناس او رو محروم کنیم. و امروز ببینید که فتواهای جامعه الازهر و فتواهای سعودی هم تغییر میکنه. اگر اینها مشکلی داشته، هرگز اینها در خانوما در فضا رفتن نمیتونست، خانوما اینا در پارلمان و در چه ببخشید اونا نه در جمهوریت، در پادشاهی، در تمام امورات دیگری، حتی که 20 سال مفتی صاحبای عربستان فتوا دادن که خانوما رانندگی انجام دادن نمیتونن، در واقع امروز خود اینا فتوا دادن و خانوما هم رانندگی انجام میدن که بالاتر از او. و ما این مأخذهای دینی هم در واقع داریم. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر اسلام گفت که اگر هر خانمی که شتر سواری خوبی بلد باشه باید دو جایزه داده بشه. و این هم یعنی من رو قیاس میکنه که امنیت یک خانم داخل یک موتر شخصی که داشته باشه خیلی افضلتر و بهترتره برای خودشان. و در امورات دیگری هم هست، اگر شما خواسته باشیم از نظر دیدگاه اسلامی بگیم، موضوع شخصی طالبان به جا گفتن، موضوع هیچ ممانعت شرعی نداره، بر علاوه که کسی که دختر یا زن از تحصیل محروم میمونه، در واقع ظلم و جفای بسیار بزرگ کرده و گناه مرتکب گناه کبیره شدن و باید اون عفو بخواد. و حتی امروز فتواهای علمای سعودی و مفتی صاحبا فتوا دادن که یک زن میتونه بدون محرم به حج و عمره اشتراک بکنه. آیا اشتراک میتونه که یک زن از یک خانه تا به 100 کیلومتر 50 کیلومتر در یک مکتب بره؟ موضوع سیاسی تا دینی ربط ندیم بخواد.
خب خانم نجیبه کریمی، شما چی فکر میکنین مثلا می موضوع را که گفتیم، شما از یک بود دیگه که به موضوع نگاه کنین، مثلا حق تحصیل آقای عرفانی تشریح کردن، مثلا ازدواج ها اجباری است، یک دختر مثلا 10-12 ساله که هنوز معلوم نیست که بالغ شده یا نشده، اون او را مثلا به شوهر میتن بدون در نظر داشت ایجاب قبول. اگر اونا بگن که دختر قبول کرد، دختر در این سن سال 12 ساله یا 14 ساله حتی به او سن به او درجه رسیده که خوب بده بفهمه و ایجاب قبول بکنه، ای هم یک گناه کبیره نیست؟ یعنی ایره چرا تمام مولوی ها ملاها امیر نمیگن که گناه کبیره است؟ یعنی کل ای چوب خود میگیره، چوب گرفتن چقدر باز گناه است به طور مثال، یا او هیچ گناه نیست، یا در ماه رمضان که توبه کردن کلش خلاص میشه؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
همین قسم که قبلا دوست ما برادر ما گفتن که این از موضوعات مربوط به حق الناس است و به اساس دلایل شرعی رعایت حق الناس مقدم است به حق الله و الله متعال غفار و رحمان است، خودش به نقص حریم حق الله و رسیدگی میکنه و از این رو نظر شرعی و دلیل وجود نداره که این نقض حریم شرعی حق الناس نادیده گرفته شد. مثل که تحصیل دخترها را گفتنه به اساس فتاوای دینی و به امروزه میبینیم که به اساس آموزه های دینی تحصیل زن و تحصیل مرد از فرایض الهی است، من تحصیل دخترها به اساس فتواهای فقهای اسلامی چیسنی چیشه، ای فاقد مبنای شرعی و عقلی هستم که اینا اینچنین انجام میتونن. و همچنان ازدواجای اجباری همچنان که ای امی هر حرمت شکنی قصاص داره، این نیست که حق الناس به گفته شما توبه در ماه مبارک رمضان الله متعال توبه پذیر است، توبه شرایط داره، وقتی که منظور شما است که ماه رمضان ما روزه میگیریم الله متعال ما را میبخشه، توبه الله متعال توبه کنندگان میگه ما دوست هم دارم این الله یحب التوابین، میگم توبه و توبه است، وقتی که توبه میکنی واقعا الله از دلها آگاه میباشه که پس دوباره بر نگردی. عالی شرایط سالیان سال متمادی است که ادامه داره و همین طور ادامه خواهد داشت. متاسف هستم گیرم میگم گناه کبیره است، قابل بخشش نیست.
تشکر. خب بسیار زیاد سیاسی هم نکنیم. آقای عرفانی و آقای محترمه کریمی در این مورد بازم یک شنونده میگن هست نیست شنوند؟ بله بفرمایید.
صدا برداریم؟
بله
جناب شریفی صدا برداریم؟
بله من شریفی نیستم، من ظریف هستم، ظریف نظر. بفرمایید آقای عرفانی سن.
بله من صدا برداریم، یک سوال بفرمایید. ای که شما سوال کردیم بر خواهر محترم ما که در رابطه به ازدواج اجباری دختران، ببینیم هیچ نوع احادیثی، اگر اجازه باشه میر جواب میدم، هیچ نوع احادیث صحیح وجود نداره. هر عالم دینی چی از شیعه و چی از سنی، چی مفتی صاحب، چی عالم دین، هر کی میخواد باشه، هیچ نوع حدیث صحیح وجود نداره که دو تا شاهد بره به پشت دروازه و اونجا بیای این حدیث ها حدیث ضعیف است. یک مسئله. مسئله دوم اینه که در وکالت اگر دختر میتونه وکالت بده، در جاهای محدودی که دختر حاضر نشد نتونه بیایه، اما چی بتا که یک دختر یا یک خانم جرأت کنه بیایه در محفل بشینه، نه شاهد در کار با کار هست و نه هم کفیلی در کار هست. و یک موضوع شما به این نادیده نگیریم، یکی انسان فروشی هست، یکی ازدواج هست. مثلا یکی اختطاف میکنه، شخص میاد اختطاف میکنه میبره خانه، میشه به اسلام رب بده، اسلام مانی اختطافه. و اگر پدری که دختر زیر سندر به ازدواج میده وارد جهنم میگرده، حدیث صحیح است. اگر میگم شما سوال کنید عالم دینی که اگر بره عقد اونا رو انجام بده به جهنم میره، و اگر مسئول حاکم ولسوال والی که به دوش آن برسه در واقع اینها تحت بررسی قرار ندن، اینا همه وارد جهنم میشن. پس به هیچ عنوان که زیر سند یک دختر که عاقل و بالغ و تمام تصرفات شرعی و مدنی و حقوق برخوردار نباشه، به هیچ عنوان نکاح یا دو صحت نداره، مردود است، مردود است. و اگر کسی این کار را انجام بده یک عمر در واقع زنا میکنه. این ثابت هم از تمام فتوای علوم معاصر انجام میده بشه.
خب شما تحصیلاتان در ساحه علوم دینی است، امیرم یک دفعه تکرار کنیم کال نگن که عالم نیستین، یعنی علوم دینی را نمیفهمین. نه
عبدالرحمن الفری، من پژوهشگر مطالعات ماستر فقه و قانون هستم، در فقه ماستری دارم. یعنی بحث همین سوالی که شما کردیم مسئله فقهی هست، ما در فقه هم. اگر بعضی باز این سوال هست اینجا، بعضی میگن که فتوای امام ابو حنیفه هست، امام ابو حنیفه گفته که دختر میتونه پدر دختر یا بابوش اینا رو بده که اینها باز که به زیر سن هم باشه او رو به عقد دریاره. بله این مسئله هست، اما این مسئله مسئله ابتدایی است. در واقع به همون مسئله هم فقی در باب نکاح خود امام ابو حنیفه گفته مجرده که دختر به سن بلوغت رسید، یعنی به سن کمال عقلی خود بلوغت تزیب رسید، می اگر راضی نبود میتونه پخش بکنه. همون جا هم جا به جا اگر دختر بلوغ شد، یعنی به عقل خود برسید، گفتم نمیخوام، میتونه او در واقع او رو هم منحل بسازه. و بعضی از علما میگن چرا بابو پدر ابو حنیفه اینجا حق داده که چی کنه، حق داده که اونا به ازدواج بده؟ میگه با وافر و شفقت، یعنی شفقت اینا بسیار مهربانی دارن، میتونه یعنی جای بد انتخاب نمیکنن. اما امروز در واقع به عصر امروزی در عصر کنونی هیچ نوع جواز نداره. خود دختر عاقل والد تصرفات شرعی خود باید حضور پیدا بکنه. شاهدی در کار نیست که شاهدا برن پشت پرده از دروغ بیان. قرآن میگه واش میدون الله شما شهادت بدین از برای خدا. مردم افغانستان ما میرن به پشت پرده، باز میگن ما شهادت دادیم که فلانی بنت فلانی مالک نفت نفیق فلانی، فلانی هم میگه به خاطر که چارگران گرفته او به اولاد خود بفروشه، به یک راست یکی به صد بازار میفروشن و یکی دیگه آبرومندانه تیار میکنن. یعنی مجوزی تر ما به شرعی به نکاح داده، نه این نکاح مردود است، این نکاح صحیح نیست. هر عالمی هم که ای عقد نکار میکنه بعد مجازات بشه. در واقع اگر مجازات نشه و این فعل انجام داده بره، همه اینا مسئولن در آخر.
خب در مورد همی که در ماه مبارک رمضان مثلا آقایان قرار میشنن و کل چیز خانما تیار میکنن و حتی بچهای جوان میشنن و دخترای جوان کار میکنن، اینا تا چه حد عادلانه است؟ یعنی در اسلام تر یک چیز هست که مردم تر قرار بشنه در یک جای و کل کارها را صبح ملازان بخیزن، سحری را هم جور بکنن، دیگر هم جور بکنن. ای در شریعت چطور است؟
دو باز مقاله بگیریم. اگر آقایانی که سر کار میرن از کارهای شاقه، واقعیت دیر نشه، از کارهای شاقه میاین کار بیرون انجام میدن، اگر خانم و محترمی که به خانه هست و غذا تهیه میکنه، کار احسن و نیکی. اگر این آقا بره به بیرون کار شاقه هم انجام نده و بیایه باز بگه این درست کن، اون امر کن، این انجام بده، این کار بکن، بر علاوه که این روزی من از اونا قبول نمیشه، مورد گناه هم میشیم. و ما هیچ کدوم ما از جناب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله بهتر نیم. پیامبر اسلام با خانم خود کار بکردن، خانه پیامبر اسلام جارو کردن، پیامبر اسلام لباسهای خود پیوند زدن و حتی در قضا هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با خانم خود هر کدومشان اینها معاهده صحیح داریم که اینها دست کمک می‌شدن، به حساب کمک با اینا انجام می‌دادن. و در شرایط امروزی که شرایط بسیار مدرن و عصری شده، اگر جوانان یا شوهران این کار را انجام میدن، در واقع کار ظلم بد میکنن. می یک شوخی هم بکنم، اگر این از نظر فقهی هم جواز داره، میگه یک خانومی که اگر شوهری بد اخلاق میتونه از او قضاهایی هم که تهیه بکنه میتونه مزیر بچوشه که یعنی به او حرف نزنه. یعنی حتی امکان قرآن و اسلام و خدا حق داده که خانم حق نه، حتی خانم که غذای تهیه میکنه بعد او را مزیر بچوشه که شوهر به او حرف نزنه. یعنی حتی خدا از بعض امورات خطیر میشه انسان ها که در واقع بعد بیشتر تیر شه. و اگر این کار را انجام ندن برای که قابل ثواب، ما قابل ثواب نمیشیم و گناه هم میشیم و این روزه گرفتن ما فایده نداره.
عرفانی شما گفتین که آقایان که زحمت میکشه کار ثقیل میکنه ترگپا، مگم خانما که مثلا 9 ماه باردار میباشن یک طفل به دنیا میارن، یعنی این کار 100 ساله یک مرد کدام بسیار زیاد نیست که مقایسه شوه؟
بله باید خوب به بحثای داره. اگر خانم محترمی که حامله هست در واقع باید به او یک خدمه نظر اسلام گرفته بشه در اون زمان حاملگی او باشه، و حتی اگر خانمی که فرزند خود تولد میکنه باید اسلام همه معیارها زنجیره در واقع. اگر خانم خود تولد میشه و علی المولود له رزقهن و کفتهن، مرد مکلفه که بچه خود خودی رو برای شیر دهنده بیاره و خودش مکلفه که فرزند خود بزرگ کنه. یعنی کدام اجباری برای یک خانم نیست که همچون فلو از نظر اسلامی فلو انجام بده یک مرد. یعنی تعادل داره در جده. در هر مواردی که شما بگید اسلام تعادل و مقابل در همه کسات در نظر گرفته. ای که ما انجام نمیدیم گناه خود باشه.
خب یک دقیقه برنامه ما موند خانم عینی، در این دقیقه اگر آخرین چیزتان رو میخواین، سخنانتان رو میخواین بگوین، لطفا بگوین.
این سخنان من یک که باید که امی احترام، عدالت، برابری در مقابل یک دیگه خود داشته باشیم، تبعیضات جنسیتی را دامن نزنیم. و متاسفانه که در افغانستان تبعیضات جنسیتی گویا که زن هستی، مرد هستی، دختر هستی، بچه هست، در هر خانواده این موضوعات جریان دارن. و بله. اگر با
بله تشکر امی موضوع رو گفتین، از خاطر به خانم ها، دخترها، بانوان تعلیم و تربیه بسیار جد مهم است که اونا بفهمن حق و حقوق خود بفهمن، شریعت بفهمن که کسی به اونا را فریب داده نتانن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترمه سالیه عینی، آقای عبدالاحمد عرفانی، خانم مؤمنه نجیب کریمی و آقای احسان الله احمدزی از اشتراکتان به برنامه.
پیام ها و نظریات شما
مسیر غور کی است و اثر برپوری مستود میشه، اکثریت وقتا مستوده. موادی ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه، و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی موادی مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم نگاه که کار پیدا میشه گایی نمیشه که نپقای عیال خود پیدا کنیم.
نکار نبار المادیس میگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است، و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور او شروع جمع میکنه. ما میرا به امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما او شروع میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده؟
پیام شما، نظر شماست.
بشنو از نی چون حکایت می کنه، از جدایی آشکایت می کنه. بشنو از نی چون حکایت می زمستان تا مرا ببریدم. از نفیرم مرد و زن نالیدم، کس نیستان تا مرا ببریدم. از نفیرم مرد و زن نالیدم، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. سینه خواهم شرح شرح از فراق، بگویم شرح درد اشتیاق. ای نای نوای جاودان، ای نای نوای جاودان، ای نای نوای جاودان، ای نای
نادارت نیست دم دم این نام